وصیت‌نامه سید الشهدا علیه السلام دارن که معروف هست و این رو نزد برادرشون محمد حنفیه گذاشتند که هدفی رو که حضرت در این قیام بزرگشون دنبال میکردن توضیح دادن و مبانی که این قیام بزرگشون داشته، تکیهگاهی که حضرت در این قیام داشتن در همین بیان کوتاه که حضرت فرمودن توضیح داده شده. من ترجمه اولیه رو تقدیم میکنم محضر عزیزان و یه نکتش رو انشالله تو شبها دنبال میکنیم. ملاحظه فرمودید وصیت‌نامه این هست: هذا بسم الله الرحمن الرحیم، هادا ما اوصا به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد، ان الحسین ابن علی یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله جاء بالحق من عند الله و ان الجنة و النار حق و ان الساعة آتية لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. این یه بخش وصیت نامه است که حضرت شهادت های خودشون رو بیان فرمودن که ان الحسین بن علی یشهد و شهادت میدهد که الهی جز حضرت حق نیست، لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت به عبودیت و رسالت وجود مقدس نبی اکرم میدن و اینکه ایشون اونچه آوردن از طرف خداست و حق است، شهادت به عرض کنم قیامت و بعث و نشور و حقانیت و بهشت و جهنم میدن. این یه قسمت وصیت نامه حضرت است که در همین محفل یک سالی این رو عرض کردم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. اونی که معمولا وقتی میخوان این وصیت نامه رو بحث بکنن از این به بعد شروع میکنن که انی لم اخرج عشرن ولا بترن، در حالی که این قسمتی که تقدیم شد اساس و بنیان این وصیت نامه حضرت است. اگر توحیدی نباشد، اگر رسالت و نبوتی نباشد، اگر معادی نباشد، این قیام هیچ توجیهی نداره. یعنی این طور نیست که اینا مثلا تشریفاتی هن، نه، واقعا این کسی که پا به این میدان گذاشته با این اعتقادات وارد این میدان شده، اعتقاد به توحید، اعتقاد به این که حضرت حق مبدا و معاد عالم است، اعتقاد به این که یک رسالت حق و مأموریت حقی رو دوش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و بر اساس این مأموریت کاری رو در عالم دنبال میکردن، امتی رو میخواستن بسازن، هدفی و برنامه‌ای داشتن تو عالم، اینا زیر ساخت‌های حرکت حضرت و قیام حضرت هستن. اگر اینا رو تغییر بدید هیچ توجیهی برای این شهادت نیست. علی عزو بالله، اگر توحید رو کسی نپذیرفت دیگه عاشورا بی‌معناست، اگر رسالت و امت‌سازی نبی اکرم رو نپذیرفت عاشورا بی‌معناست، اگر معاد رو نپذیرفت هرچه هست همین دنیای فانی است و ولو توحید رو هم بپذیره، ولی اعتقاد این باشه که هرچه هست همین دنیاست، 60 سال 70 سال زندگی میکنیم تمام میشه، این حرکت بزرگ حضرت توجیه نمیشود. بنابراین این یک نکته که تمایز بین قیام حضرت رو با عرض کنم اقداماتی که کسانی در دنیا میکنن با هر عنوان که معتقد به حضرت حق و مبدع معاد و رسالت انبیاء الهی در عالم نیستن، بعد فاصله گذاشون، یک کاری در عالم میکنن، یک کار دیگری رو دنبال میکنن. فرض کنید همین پرچمداران تمدن مادی هر ادعایی تو عالم داشته باشن، بعد از این که این معانی و مبادی رو قبول ندارن، مسیرشون با مسیر انبیاء دو تا مسیر، دو کار در عالم میکنن. حالا این احتیاج به گفتگو بیشتری داره، من به همین حد اکتفا میکنم که این چند جمله‌ای که حضرت بیان کردن واقعا بنیان‌های قیام حضرت رو توضیح میده که حضرت اگر عاشورا رو به پا کردن در ادامه این توحید و نبوت و رسالت و حرکت به سمت معاد هست و الا توجیه دیگه ای نمیشه براش کرد. این یه نکته. بعد حضرت میفهمن و انی، حالا که این هست و انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. من به دنبال خوشگذرانی پا به این میدان نگذاشتم، دنبال ایجاد فساد در عالم نیستم، دنبال ظلم کردن و تعدی به حدود دیگران نیستم، که حالا اینم یه بحث پردامنه است، از این قسمتم من عبور میکنم، یه مقدار بعدن طبیعتا معنا میشه و روشن میشه که خیلی از قیامهایی که در عالم اتفاق افتاده و احیانا بسیار هم پردامنه بوده، همش اثر خوشگذرانی و دلسیری بوده. عشر و بتر این نعمت انقدر به انسان داده بشه تا آدم مشغول به نعمتها بشه، سر از طغیان و غفلت در بیاره، میگن اینجوری نیست که من از سر دلزدگی وارد میدان شدم. خیلی از درگیری هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده اینطوریست. خیلی از سلاطین، امپراتورها، پادشاهان، به خصوص در دوره های قدیم که امکانات محدود بوده، وقتی امکانات کشور خودشون رو در دست میگرفتن، برای اینکه توسعه در خوشگذرانی و امکانات خودشون بدن، چنگل اندازی به کشورهای دیگر میکردن، قتل و غارت میکردن که امکانات خودشون برای خوشگذرانی و رفاه و عیششون افزایش پیدا بکنه. حضرت میگه من از این جنس نیستم، کسی نیستم که برای گسترش خوشگذرانی پا به رکاب گذاشتم، میخوام تعدی به حدود دیگران کنم، میخوام به هم بریزم بنیانهای اصلاح یک جامعه رو، اینطور نیست. حالا اینه مقداری عرض کردم بعد توضیح داده بشه. این چهار چیز رو حضرت نفی میکنن، میگن این چهار کار رو من نکردم. پس برای چی حضرت پا به میدان گذاشتن؟ میفهمن چهار تا نکته رو میگن، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اولیش اینه، من طالب اصلاح در امت جدم هستم، میخوام امت رو اصلاح کنم، بی هدفم کار نمیکنم، بخوام یه جامعه دیگه بسازم، نه، من خودم یه کاری رو تأسیس نمیکنم، یه رسولی آمده، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جدم مأمور بودن، امام بودن، میخواستن یک امتی بسازن، مأموریت من در ادامه کار حضرت، در طرح بزرگ حضرت، من میخوام این امت رو اصلاح بکنم، نه اینکه یه کاری در عرض نبی اکرم میخوام شروع کنم، ادامه همون کار و در طرح حضرت است. بعد میفرمایند که هدف دوم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، اراده امر به معروف و نهی از منکر دارم. حالا این بعد توضیح داده بشه معروف چیه، منکر چیه، امر و نهی چیه. من اراده امر به معروف و نهی از منکر دارم، شاید این قسمت رو هم کمی بپردازیم. و آخرش هم اینه، اريد و اسیر و بصیرت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام، میخوام سیره جدم و پدرم امیرالمومنین رو احیا بکنم در مقابل سیره های دیگه ای که آمده و خط مشی های دیگه ای که در امت نفوذ کرده. من مسیرم، اون سیره رو که دنبال میکنم، سیره جدم و سیره پدرم امیرالمومنین صلوات الله علیه ما و آله ماست. بعد میفهمن فمن قبلنی به قبول الحق فله اولا بالحق، اگه قبول کرد که در مسیر خدا قرار گرفته، و من رد علی هذا، اگر هم رد کردند و نپذیرفتن این دعوت و قیام من و اقدام من رو، اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین، من پایداری میکنم، کارم رو ادامه میدم تا خدای متعال بین ما و بین قوم قضاوت بکند و او بهترین حکمران هاست. یعنی این نزاعی که در عالم بین ما و دشمنمون هست، یه نزاع بدون قضا نیست که ما جنگ میکنیم، هیچ قاضی هم نیست، حکمی آخر کار داده نمیشه، نه، یک قاضی حقیست، یک محکمه حقیست، یک حاکم بالحقیست، بهترین حکما صادر خواهد شد. اگر نپذیرفتیدم، من پایداری بر راه خودم میکنم. پیداست کار به نزاع و درگیری کشیده میشود، تو این تنازع یک قضاء حقی تو عالم هست. اینطور نیست انبیا اگر با فرائن درگیرند، هیچ دادگاه حقی، هیچ قضاء حقی، هیچ داوری حقی در بین نیست. و هو خیر الحاکمین. حالا انشالله این را هم یه موقعی عرض میکنم. آیات متعددی در قرآن داریم، خیلی گویاست، که به پیامبر میگن وصبر حتی یحکم الله، صبر کنید تا خدا حکمش رو بده، پایدار بشه، شما راه خودتون رو ادامه بدید، دست بر ندارید، خسته نشید، تا خدای متعال اون روزی که موعدش برسد اون حکم حق رو میکنه و قضای حق رو میکنه، و کار فیصله پیدا میکنه به نفع جبهه حق. اینطور نیست که یه عالم بی حساب و کتابی است، دو تا جریان با هم درگیرن، هیچ دادگاه و حکم حق و قضاء حقی هم نیست، چرا حاکم حقی است. اگر نپذیرفتید من پایداری میکنم در راه خودم، اینجوری نیست که کنار بکشم. این فسادی که در امت اتفاق افتاده فسادی است که من در صدد اصلاح او هستم. اگر نپذیرفتیدم من پایداری میکنم، این روز به یک این نزاع به یک قضاء حقی، به یک حکم حق الهی منتهی خواهد شد. بعدم فمن به هاذهی وصیتی الیک یا اخی، وصیت من همین چند جمله، اون مبانی کار منه، اون اهدافی که من دنبال نمی کنم، اشرن بترن مفسرن ظالمن، اینم اهدافی است که دنبال می کنم و بعدم کارم رو ادامه میدم، مطمئن به قضاء حقم هستن، میدونم که یک قضاء حقی تو عالم هست، این با کار به نتیجه میرسه، یک حکم الهی کار رو فیصله میده. بعد حضرت میفهمن که به ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب، اینم سرمایه راه حضرته. میگن در این راه هم من هیچ برای خودم سرمایه قائل نیستم، به ما توفیقی الا بالله، اینطور نیست که معجب به نفس و توانایی خودم باشم، هر چه در این راه برای من پیش میاد توفیقات الهی است، تکیهگاه هم در این راه اینه، علیه توکلت و الیه انیب. این همون جملاتی است که در قرآن از جناب شعیب سلام الله علیه وقتی نقل میکند که با قومش صحبت میکنه، میفهمد من ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. حالا این مقدار این رو هم باز میکنیم. پس بنابراین تکیهگاه حضرت هم، سرمایه‌ای که حضرت دارن، سرمایه توکل و انابه به سوی خدای متعال هست. و السلام علیک و علی من اتبع الهدى ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حالا من در این فراز یک قسمتی رو که شاید بیشتر گفتگو کنیم، بحث همین اصلاح و فساد، این که میفهمن من دنبال اصلاح در امت هستم، پیداست یه فسادی در مقیاس امت اتفاق افتاده. عرض کردم نبی اکرم امامن، امامت همه انبیای دیگه هم که امام بودن یا سایر ائمه ذیل امامت نبی اکرم هست دیگه، حتی امامت حضرت ابراهیم علی نبی ناو علی علیه السلام که در جلسه گذشته ازش بحث کردیم، این امامت و امت سازی هم ذیل امامت نبی اکرمه. لذا میدونید حضرت ابراهیم وقتی به امامت میرسد و به اون مأموریت یک هدایت یک امت و امت سازی رو در تاریخ میدن که دست به کار میشود و عرض کردم اتفاقاتی افتاده، وقتی این امامت رو بهشون میدن که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه، از حضرت ابراهیم یک میثاق ها و امتحان های سختی نسبت به یک کلماتی میگیرن، حضرت این امتحان ها رو با موفقیت به پایان میرساند که در روایت داره این کلمات همون کلماتی بود که تلقا آدم من ربه کلمات، حضرت آدم وقتی در مقام توبه قرار گرفت و بنا شد که خدای متعال بپذیرد ایشون رو مجددن، هرچه که بود اون ترک اولایی که واقع شد، خدای متعال به ایشون القا کرد کلماتی رو، به ایشون تلقی کردن که مسیر توبه در عالم همینه، القا الهی به تلقی کلمات، اون کلمات رو تلقی کرد، فتاب علی، خدای متعال به او رجوع کرد. اونجا داره این کلمات مقامات پنجتن و موقف ایشون بود که در ساق عرش به حضرت نشون دادن و حضرت خدا رو به این انوار پنجتن قسم داد و خان تا برگشت به این عهد و خدای متعال توبه ایشون رو قبول کرد. حالا از ابراهیم رو امتحان خاصی ازشون گرفتن نسبت به این کلمات، که کلمه عرض کردیم در قرآن به معنی الفاظ و آوا نیست، از حضرت مسیح تعبیر میشود به کلمه، کلمت من، حضرت مسیح کلمه الهی است. بنابراین کلمه اینجا به معنی الفاظ فقط نیستن، کلمات الهی اینجا مقصود معصومین هستن، فرمود اتمهن نه، یعنی این امتحان از حضرت گرفته شد نسبت به یکی یک معصومین. تا امام زمان علیه السلام وقتی این عهد رو دادن، خدای متعال بهشون مقام امامت داد. این بعد از مقام نبوت به تعبیر امام رضا علیه السلام، بعد از مقام نبوت و رسالت و خلت، یه مقامیست برفراز همه اوناست، نبی شده، رسول شده، خلیل شده، حالا برای اینکه یه مقام دیگه بهشون بدن که مقام امامته، بهشون ازشون یک عهد و امتحان خاصی گرفتن و به دنبال این عهدها و امتحانها به ایشون امامتی دارن امتی درست میکنه. لذا امت خودش مستقل از امت نبی اکرم درست نمیکنه، ایشون یه امتی در تاریخ درست نمیکنه جدای از امت نبی اکرم. تمام امت سازیش در مسیر امت سازی نبی اکرمه. آیاتش رو تقدیم کردم، از اون روزی که فرزند خودش حضرت اسماعیل رو میاره کنار کعبه میگذاره، میگه من یه بخشی از نسل خودم رو دارم میارم اینجا، ربنا لیقیم الصلاه، بناست این نسل من اقامه بندگی و نماز در عالم کنن. پروردگارا قلوبی رو متمایل به اینها کن، ثمرات قلوب و میوه های قلوب رو در اختیار اینها بگذار تا امت درست بشه، رسولی در بین اونها مبعوث بکن. این کعبه رو بنا میکنه، یه مرحله این کعبه رو تطهیر میکنه برای امتی که در راهن، که امت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا وجود مقدس نبی اکرم یک امتی ساختن و بنای یک امت رو گذاشتن بر محور این بیت و بلد و قرآنی که برشون آوردن و بر محور ائمه‌ای که آوردن، یه امت دارن حضرت میسازن. ارکان امت سازی حضرت هم حالا ان شاء الله موقعی عرض میکنم که سید نبی وجود مقدس رسول الله چجوری این امت رو به پا کردن، که دو محور اصلیش یعنی کتاب است و امام علیه السلام، و بعدم بیت و این کعبه و این بلد، و بر محور اینها حضرت یه امتی رو بنا نهادند که حالا ان شاء الله بعد بحث بشه، قبله است و بیت و کعبه و امام، و که خیلی داستان کعبه قبله نزدیک به داستان امام در سوره عرض کنم بقره، ملاحظه بفرمایید آیاتش رو. حضرت یه امتی رو درست کردن. حالا در مسیر امت یه فسادی اتفاق افتاده. این فسادی که اتفاق افتاده در مقیاس امت، که فساد در یک خانه و یک شهر و یک روز و دو روز نیست، یه فساد در یک امت تاریخی است، حضرت این فساد رو میبینن و میخوان با این فساد درگیر بشن. این فساد چیه؟ یه مقدار این فساد رو با آیات قرآن تقدیم میکنم. بعضی از مناشئی که قرآن برای فساد توضیح میده که انبیای الهی هم باش درگیر بودن، بعضیاش اینا هستن. یکی تغییر میزان و مکیاله. اگر در یک امتی مکیالها و میزانها، یعنی ترازوهای یک جامعه تغییر کرد، این جامعه مبتلا به یه فساد فراگیر میشه. این یکیست. یکی دیگه ای که در قرآن از اموری که ریشه فساد ذکر شده که حالا باید بحث بکنیم، بحث علو و استعلاء، که این رو قرآن در باب فرعون توضیح میداد، ان فرعون علا فی الارض، یا در باب قارون این رو توضیح میدهد. استعلا و علو یکی دیگه از سرمنشأ های فساد هست. یکی دیگر از سرمنشأ های فسادی که قرآن تأکید میکنن، قطع رشته های رحمت هست. ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض. قطع رشته های رحمت، نقض عهدها، این هم یکی دیگه از عوامل است. یکی دیگه از نکاتی که در قرآن باز در ذیل بحث فساد توضیح داده شده که فساد منافقین هست، صریحا تحت این عنوان ذکر میشه، این است که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. این فسادی که اینها میکنن قرآن وقتی میخواد توضیح بده یه ریشه هایی برایش ذکر میکنه که حالا عرض میکنم همون عدم ایمانه، یک دنبالهی برایش ذکر میکنه. و ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو کما آمن السفها، یعنی اینها دینداری مردم رو دیگه دینداری سفیهانه میدونن، دنبال ایجاد یک جنس دیگری از دینداری هستن، یه دینداری که درش اشرافیت و خوشگذرانی و ترفه و همه این چیزا معنا داره. قناعت میکنید یک قسم از فسادهایی که در عالم اتفاق میفته از همین جنسه، که حالا این رو قسمت بعد بیشتر بحث بکنیم، که قرآن وقتی منافقین رو فسادشون رو توضیح میده همینه، بهشون میگن مثل مردم ایمان به خدا بیارید، اینجوری بندگی کنید خدا رو، میگن انا امن کما من از صفحه، این که دینداری سفیهانه است، ما عقل داریم، یه جوری باید عاقلانه خدا رو پرستید، رد میکنید. حالا طرحایی که میدن بر مدار عقل خودشون که تحریف دین میشه دیگه. حالا یکی از منابع فسادی است که در قرآن ذکر شده و بعضی دیگر که انشالله در ضمن بحثا تقدیم میکنم. جمع اینام به یه جا برمیگرده، جمع اینام به یک نقطه برمیگردد که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. اگر عالم صالحی صلاح در عالم هست، عالم فساد درش دیده نمیشه، نظام خلقت مال این است که یک اله در عالم هست، یک معبود در عالم هست، که حالا اینو باید توضیح بدیم که اله لفظ که نیست، اون حقیقتی که صاحب اسماء حسناست، همه اسماء حسنا مال اوست، اسماء حسنای او در همه عالم جاریه، و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، و همه عالم هم محتاج به اون اسماء حسنا هستن، انتم الفقراء الالله. این اله یکی بیشتر نیست، اونی که با اسماء حسن، اون ذات مقدسی که با اسماء الهی خودش عالم رو اداره میکنه و همه عالم تحت پوشش اون اسماء و فقیر به اون اسماء، یکی بیشتر نیست. اگر واقعا دوتا میشد نظام عالم به هم میخورد. اذن لذهب و کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم از. حالا اینو باید توضیح بدیم، محور همه فساد هم به اینجا برمیگرده که اگر بنا شد الهی در کنار خدای متعال قرار بگیره، فساد درست میشه. یعنی در جامعه انسانی اونایی که فساد میکنن، پایان کار در عرض پرستش خدا یه دین دیگه میارن. این ریشه همه فساد هاست. علو و قطع رشته رحمت و به هم زدن موازین فرع بر این یکیست. حالا انشالله اینا رو اگر خدای متعال توفیق داره مقداری توضیح میدیم. امشب من آیاتی رو که مربوط به قوم شعیب هست اجمالا تقدیم میکنم، حالا توضیح آیاتم انشاءالله در شبهای آینده. مکرر در قرآن داستان حضرت شعیب ذکر شده، در سوره هود آمده، در سوره اعراف آمده، در سوره شعرا هست. ملاحظه بفرمایید، در سوره هود که شاید مقدار مبسوطتر به این پرداخته شده، از آیه تقریبا 84 این شروع میشه تا ادامه داره. جناب شعیب، خدا متعال میفرماید و الی مدین اخاهم شعیبا. ما جناب شعیب رو به سرزمین مدین یا به قوم مدین مبعوث کردیم که گویا اخاهم از بین همون قوم هم بوده. لذا بعضی از مفسرین توضیح دادن که گویا قوم شعیب هم مثل همون قوم عاد و ثمودن، یه خانواده آمدن در یه منطقه ماندن، کم کم همین خانواده تبدیل شدن به یه قبیله بزرگ، لذا همشون با هم رابطه فامیلی و اخوت و پسرعموی و اینجوری با هم نسبت دارن، بیگانه نبودن. این قوم مدین که آمدن در سرزمین مدین، هم گویا در یه سرزمینی که قرآن از او به نام ایکه یاد میکنه، سرزمین حاصلخیز و گویا جنگلی بوده، در اونجا سکنا گزیدن و شاید استفاده میشه که در سر مسیر کاروانهای تجاری هم بودن، کارشون تجارت بوده، خرید و فروش میکردن. خدای متعال در بین این قوم که شغل اصلیشون گویا تجارت داد و ستد، در مسیر کاروانها هم هستن، میفرماد ما از بین خودشون برادر خودشون رو جناب شعیب رو مبعوث کردیم بهشون. الی مدین اخاهم شعیبا. خب این پیغمبر وقتی آمد اونا رو به چه چیز دعوت کرد؟ ملاحظه کردید قرآن وقتی دعوت انبیا رو توضیح میده، مکرر عرض کردم این در قرآن آمده، در سوره شعرا پشت سر هم تکرار شده، در همین سوره هود تکرار شده. هی پیغمبری آمده سخنش این بوده، وقتی آمد دعوتش این بود، قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این اولین دعوت، دعوت به توحیده، الله تبارک و تعالی رو عبادت کنید، الهی غیر از اون، غیر اون نیست. این یه نکته، این اصل دعوت. اگر این پذیرفته نشود دیگه صلاح و فساد در عالم بی‌معنا میشه. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، که باز تکرار کنم این قسمت رو که در باب الله تبارک و تعالی وقتی به قرآن رجوع میکنیم، الله تبارک و تعالی اون ذات مقدسی است که همه اسماء حسنا رو داره. این یک نکته. الله به تعبیر قرآن، به تعبیر بزرگان اسم جامع تمام اسماء دیگر الهی ذیل اوست، لذا الله توصیف میشه هو الله احد، الله الصمد، الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله لا اله الا هو الحي القيوم و هو العلي العظيم و بقیه. همه اسماء دیگه فرع بر الله هن. مقام الوهیت مقام جامعیت اسماء، همه اسماء ذیل او هستن. الله تبارک و تعالی یعنی اون ذات اقدسی که همه اسماء حسنا رو به نحو تمام داراست. این نکته اول. نکته دوم هم اینه که مخلوقات هم فاقد این اسماء حسنا هستن. هیچ مخلوقی حی و قیوم و سمیع و بصیر و باقی و دائم و قادر و اینا نیست. همه مخلوقات به خودی خود جاهل و زال و فانی و عرض کنم عاجز و ضعیف و اینا هستن دیگه، میتن. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که این مخلوقاتی که فاقدند همه مستر به این اسماء حسنا الهی هستند. هیچ انسانی نمیتونه بگه من قادر نیستم ولی نباشم، کاری با قدرت الهی ندارم. هیچ انسانی نمیگه من حی نیستم ولی حیات نمیخوام. همه ما طالب اسماء حسنا آفریده شدیم، یعنی مشتاق به اسماء الهی هستیم، مستریم، فقیریم. شاید ریشه محبت الهی هم شاید همین هست، ما محتاج به اسماء حسنا الهی هستیم. هیچ انسانی نمیتونه بگه من حیات نمیخوام، من بقا نمیخوام، من دوام نمیخوام، من قدرت نمیخوام، من علم نمیخوام، عزت نمیخوام. ما محتاج به اسماء حسنا الهی آفریده شدیم. البته ممکنه سیر کنیم تا جایی که از این شؤونم آدم عبور کنه، فقیر به مقام ذات بشه که معصومین اینجوری هستن، ولی همه محتاجیم. الله تبارک و تعالی اگر اله ماست، نه اینکه اسمش رو میذاریم اله، واقعا اله هست. اله یعنی اون ذات اقدسی که تمام اسماء حسنا رو داره به تعبیر قرآن، سمیع، مجیب، قریب، رحمان، رحیم. دو، مخلوقات فاقد اون اسماء هستن. سوم، همه فقیر و مسترن، لذا اله اوست. هیچ اله دیگه هم تو عالم نیست. بقیه به تعبیر قرآن اسماء سمیتموها، شما اسم اله رو چی بذارید؟ چیزی بذارید که او اله نمیشود. اله اون کسی است که حقیقتا عالم خاضع و متحیر و ذلیل و محتاج اوست، دست به دامن اوست، فقیر اوست، اونم یکی بیشتر نیست. لا اله الا الله. انبیا همینو میفرمودن، میفرمودن اگر یک اله بیشتر نیست، بنابراین شما فقط او رو عبادت کنید، یعنی فقط از او بخواهید، به او تکیه کنید، از او بترسید، در مقابل او احساس تواضع و محبت داشته باشید، خشوع داشته باشید، به دیگران دل نبندید. چیزی نیست در عالم که از او بخواهید تکیه کنید. اونا نه میشنوند دعوت شما رو، و نه اگه بشنوند میتوانند اجابت کنند، و نه اگه بتوانند میکنند. خدا میتوانند فرماید اگر شما تمام خزائن خدا رو هم داشتید، ولو هم نکم تملکون خزائن ربی، این امکاناتی که ما داریم نازله اون خزائنه دیگه، تنزل یافته اون خزائنه. اون خزائن بی منتهاست. اگر اون خزائن بی منتها هم در اختیار شما بود، شما به کسی نمیدادید. خشیت الانفاق، میترسیدید. مخلوق اینجوریه، مخلوق فقیره، آدم فقیر که دهش نمیتونه داشته باشه، مگر اون کسانی که متصل میشن به سرچشمه الهی. اونایی که دستشون تو خزینه خداست، اونا هم بی‌نهایت بخشش پیدا میکنن. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، از اون طرف دستش به دامن خداست، از اون طرف از خدا میگیره به مخلوقات میبخشه. بعدم یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یه طعامی که واقعا دوست داشتنی بود، از مائده های بهشتی بهتر بود. گندمشو امیرالمومنین تهیه کردن، حضرت زهرا آرد کردن، پختن. کجا جبرئیل مشتاق این طعامه؟ درسته؟ اگه یطعمون علی حبه، یعنی این طعام رو دوست میداشتن، معناش اینه، نه اینکه دنیا رو دوست میداشتن. حالا اگه علی حبه هم یعنی بر محبت خدا، که خب یطعمون الطعام، نان افطار خودشون رو علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرن. بعدم انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. این اطعامی که ما میکنیم هیچ غرضی جز وجه الله نداره، از کسی هم نمیخوایم از ما تشکر بکن. امام اینجوریست دیگه. امام دستش تو خزانه خداست، از خدا میگیرد، به بندگان خدا میبخشه، هیچ انتظاری هم از بندگان خدا نداره، حتی انتظار تشکر هم ندارن. مثل حضرت حق تشبیه نمی کنیم معصوم رو، ولی بالاخره اسماء حسنا الهی هستن. همینطوری که خدای متعال احتیاج به شکر ما نداره، اگر ما شکر میکنیم برای رشد خودمون هست دیگه. معصوم هم همینطوره. لذا در روایات دیدید فرمود بهترین انفاق انفاق در راه معصومه، ولی اگر خیال کردی امام محتاجه مشرک میشی. امام احتیاجی به ما نداره. اگر امام از دست ما هم چیزی میگیره، یه موقعی حضرت زکات از ما میگیرن، برای این است که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. وقتی مالشون رو به دست تو میدن، خودشون تزکیه میشن، خودشون تطهیر میشن، رشد میکنن. علی ای حال مخلوق اینجوریست، اگر همه امکاناتم داشته باشه نمیده، پخش نمیکنه، نمیبخشه. بقیه مخلوقات هم همینطورین. اله اون کسی که اهل جود و رحمت و بخشش و رحمان و رحیم و کریم و مجیبه، او یکی بیشتر نیست. لذا ما میگن دعوت همینه، اعبد الله. انبیا که می آمدن حضرت شعیب هم همینه، قال یا قوم اعبد الله ما لکم من اله غیره. الهی جز حضرت حق نیست که شما بخواید بپرستید، خبری نیست در عالم. لذا تماما خودتون وقف او کنید، صرف بندگی او بکنید، همه زندگیتون مشغول به ذکر و عبادت او باشید. خب بعد چی میفرماد؟ ولا تنقص المکیال والمیزان. نقص کم نگذارید تو ترازوهاتون، مکیالاتون. مکیال یعنی اون وسیله‌ای که یک سری چیزا رو با کیل میفروختن، یه سری رو با ترازو دیگه. فرض کنید قبلا هم اینجوری بود، شیر رو با پیمانه میفروختن، یه پیمانه، ولی یه چیزایی رو تو ترازو میذاشتن با وزن میفروختن. این میزان و مکیالتون رو مواظب باشید درش کم نگذارید. وقتی خرید و فروش میکنید در مکیال کم نگذارید، در میزان کم نگذارید. یه جوری نباشه ترازو رو کم کنید به نفع طرف به نفع خودتون بر علیه طرف مقابله. ولا تنقص المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. من طالب خیر برای شما هستم که این حرف رو میزنم، دنبال این هستم که مسیر خیری برای شما باز کنم. اگه میگم دست تو ترازوتون نبرید، دست تو مکیالتون نبرید، نمیخوام به شما ضرر بزنم، نمیخوام جلو منفعت شما رو بگیرم اگه میگم کم نفروشید. و از طرفی هم و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من نگران یک عذابی هستم، عذاب یک روزی که اون روز روز محیط بر شماست، روز احاطه داره به شما، عذابش هم عذاب محیطه. که حالا خود این احتیاج به بحث داره که اگر در مکیالها و میزانها دست بردید، یه عذاب فراگیر پیش میاد. هر کجا دست میداری رنج میشه، عذاب میشه. اگر دست بردیم تو مکیالها و میزانها، که حالا اینو عرض میکنه، باز دوباره حضرت میفرمان یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط. پیمانه ها رو پر تحویل بدید، بر اساس قسط کار بکنید. وقتی تجارت میکنید، وقتی داد و ستد میکنید، اوف المکیال و المیزان. نه فقط کم نگذارید، که حالا تفاوتش رو عرض میکنم، پیمانه رو پر کنید، وفا کنید، به اندازه ای که از طرف میگیرید پیمانه پر به او تحویل بدید، بر اساس قسط عمل بکنید. بعد میفرماد ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. کالای مردم رو تحقیر نکنید. میدونید یکی از قواعد تجارت اینه، تو خرید و فروش آدم نباید کالای خودش رو مدح کنه، مکروهه. و مذمت کالای دیگران هم گاهی حرام. اصلا جنسی آورده بفروشه، آدم از قیمت میندازه کالای طرفو، شروع میکنه همه عیباشو اول گفتن، عیب نبودم روش میگذاره، قیمت کالا رو کاهش بده. ولا تبخس الناس اشیاءهم. وقتی مردم با شما وارد معامله میشن، اشیاء و متاع و کالایی که میارن اونو تحقیر نکنید، کوچک نکنید، کمش نکنید. این غیر از میزانه. یکی اینکه موازین انسان باید درست باشه. گندم آورده بفروشه، گندم خودشو میفروشه، یه جوری میفروشه که همه رغبت میکنن. طرف گندم آورده بفروشه، میخواد بخره، شروع میکنه تو سر مال زدن. این کارو نکنید. حالا عرض میکنم اینها ظاهرش یه تعویلی هم داره. ولا تأثوا فی الارض مفسدین. لا تأسو، یعنی فساد نکنید. منتها شاید این اصول و امثال اینها اون فساد عظیم پنهانه، یه فسادی که دیده نمیشه، ظاهرش هم فساد نیست. بعضی لغوین اینجوری گفتن، گفتن یه فسادی است که ظاهرش رو نگاه میکنی فساد نیست، ولی وقتی باطن کار رو میبینی فساده. در زمین فساد نکنید، مفسد در زمین نباشید. بعد میفرماد و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر شما موازین الهی رو رعایت کردید، در تجارتی که با دیگران میکنید مال اونها رو تو سرش نزدید، ترازوتون رو تغییر ندادید، کم فروشی نکردید، هم ترازوتون صحیحه، هم پر پیمانه طرف رو تحویل میدید و هم تحقیر نمی کنید مال دیگران رو، ممکنه بگید چیزی برامون نمیمونه. میفرماید بقیت الله خیر لکم. اونی که خدا برای شما نگه میداره، تو قواعد الهی وقتی داد و ستد میکنید، تجارت میکنید، اون چه تو این قواعد الهی بر شما باقی میمونه، این خیره. و الا اگر شما بخواید موازین الهی رو به هم بزنید برای اینکه یه منفعتی به دست بیارید، اونی که از این راه برای شما میمونه بقیت الله نیست، اونی نیست که خدا برای شما نگه داشته. وقتی خدای متعالی قواعد و اصولی رو برای تجارت به ما میگه رعایت کنید، اگر ما رعایت کردیم اون حدودو، اون چه میماند بقیت اللهه، خدای متعال برای ما نگه داشته. به این بقیت الله خیر لکم، این برای ما خیر منفعت در اون چیزیست که خدا نگه میدارد. ولی اون چیزی که خودت دست و پا میکنی برای اینکه به دست بیاری، او خیر نیست. اون چه که میماند، ممکنه انسان وقتی حدود رو به هم میزنه، موازین رو به هم میزنه، اصلا ترازو رو خراب میکنه، یا ترازو صحیح کم فروشی میکنه، یا ترازو صحیح کم فروشی هم نمیکنه، پیمانه هم پر میده، تحقیر میکنه کالای طرف مقابل رو، عیب رو کالای طرف مقابل میذاره، ممکنه یه چیزی برای انسان بمانه، ولی اون خیر نیست. بقیت این بیان حضرت شعیبها. لذا گفتن علتش هم اینه که این قومی که حضرت شعیب درشون برانگیخته شد، شغل اصلیشون تجارت بود، سر راه کاروانهای تجاری بودن، این کارا رو میکردن، کم فروشی میکردن، ترازو رو به هم میزدن، دستکاری تو ترازوشون میکردن، اگه دستکاری نمیکردن کم طرف مقابل میذاشتن، اگه این کارو نمیکردن رسمشون این بود که تحقیر کنن کالای دیگران رو، برای اینکه تو داد و ستد یه چیزی متاعی به دست بیارن. حضرت بود این کارو نکنین، اینا فساد. لا تفسدوا فی الارض ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اگر این کارو نکردید، اون چه براتون میمونه اون بقیت الله خیر لکم ان کنتم. حالا انشاءالله تأویل این آیات رو هم محضرتون عرض میکنم. پس این یک نکته ای که قرآن در باب فساد بیان میکنه. فهمید یه وقت یکی از اموری که موجب میشود در یک امتی فساد ایجاد بشه، این است که دست تو مکیال و میزان ببرند. حالا ظاهر مکیال و میزان همون مکیال و میزان است که باش خرید و فروش میشه، ولی فقط خرید و فروش نیست. ما در همه امور یک ترازهایی داریم، یه شاخصهایی داریم، یک ترازوهایی داریم، ترازو میکنیم. این ترازوهای اجتماعی اگر توش دستکاری شد و بر مدار پرستش خدای متعال طراحی نشد، جامعه به سمت فساد کشیده میشونم، یک فسادی که فراگیره، نتیجهش عذاب محیطه، یک رنجی که هر کجا دست میذاری فساد در میاد، اگر موازین و ترازوهای اجتماعی دستکاری شد. حالا انشاءالله این مقدار تأویل این آیات رو و تطبیقش رو بر امت انشاءالله عرض میکنم محضرتون. السلام علیکه یا ابا عبدالله.